تصمیم از آقای احمدی نژاد و نمیخوان قبول بکنن اشتباهات خودشون. ببینید آقای تاجزاده مورد تایید بدنه اصلاح طلبان که مردم باشن نیست، ایشون یک اصلاح طلبی، شاید بگم که لایقه میخوان لفظ اصلاح طلب هم برای ایشون به کار ببریم، از اون تندروها هست و آقایون در نهاد اجماع ساز هم ترکیبها را به صورتی کردن که به آقای تاجزاده برسن. میدانستن آقای تاجزاده مورد تایید واقع نمیشود و اونجا بیان که بگن آقایون یا تحریم انتخابات یا آتش به اختیار، به هر کس خواستید رأی بدهید و از کاندیداهای و از نامزدهای احتمالی با اخلاق و سیاستمدار و متعهد به نظام و ولایت امثال آقای عارف میخواستن عبور بکنن و نهاد اجماع ساز را هم ترکیبش را به این صورت چیدن که عبور بکنن و از اینها، مگر نه ما یک نهادی داشتیم به نام شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان که 3 انتخابات را با وحدت و با اخلاق برد و پیروز هم شد، ولی آقایون تندروی اصلاح طلب زیر میز زدن، این نهاد را متلاشی کردن به نهاد اجماع ساز برسن که به اهداف خودشون. نه بدنه اصلاح طلب آقای تاجزاده را به عنوان یک محکوم که میگه قانون اساسی را من قبول ندارم و حتی حاضر نمیشود برود پشت تریبون وزارت کشور قرار بگیره، میگه خارج از تریبون میشه، مورد قبول حداقل منی که ادعا دارم یک اصلاح طلب هستم واقع نخواهد شد و من ایشون را به شخص خود من و روزنامه تحت مدیریت من و و تعدادی از مخاطبین من نمیتونم بگم جمع قبول نداریم.
بله خیلی متشکرم از شما آقای مظفری. نمیدونم پاسخ آقای مظفری چقدر شما را قانع کرد.
آقای امالو پاسخ خوبی بود، یعنی واقعا آقای مظفری حرف درستی میزنن. الان یه عده‌ای در جریان اصلاح طلب اومدن نمایندگی میکنن گفتمان اصلاح طلب رو که آقای مظفری میگن اینا اصلاح طلب نیستن، اینا تندرو هستن، قانون اساسی قبول ندارن و اما وجود دارن به هر حال و به خوبی هم آقای مظفری نسبت به اونها مرزبندی داره. در جریان اصولگرایان هم همین هست، اگر فردی پاش از اصول انقلاب و اصول قانون اساسی فراتر بگذاره مورد تایید نیست و اولین کسانی هم که نقد به اونها میکنن همین خود جریان به اصطلاح اصولگرایی هست. ما در این مورد اختلافی با آقای مظفری نداریم، فقط اینجا میخوام از آقای مظفری بپرسیم که با این جریان تندرو افراطی و که تقریبا مواضعش با سلطنت طلبا و منافقین و ضد انقلاب یکیه، ایشون بگن چیکار باید کرد؟ این رو اگر برای شنوندگان رادیو گفتگو باز کنن خیلی مفید هست.
خیلی متشکرم. بفهمید جناب مظفری.
بله ببینید مردم همراه نظام هستن، مردم ولایت مدار هستن، مردم 42 سال همراهی کردن با انقلابشون، شهید دادن، جانباز دادن، جنگیدند و مقاومت کردن. مردم خود این تندروها را از صحنه خارج خواهند کرد.
کدوم تندروها آقای مظفری؟
هر تندرویی، چه در اصولگرایی چه در اصلاح طلبی.
آقای مظفری من یه مدار میخوام صراحت به خرج بدم چون موضوع مناظره است، از اینکه بین شما دو بزرگوار، دو جناح و دو گفتمان اصولگرا و اصلاح طلب بر یک نقطه اشتراک نظر دارید، من خب خیلی خوشحالم از اینکه بر مبتنی بر قانون اساسی از وظایف و اختیارات رئیس جمهور خیلی شفاف دارید صحبت میکنید، دست کم مردم این رو میدونن. اما مردم شاهد این هم هستند که در دولت‌های بعد از جنگ، حالا کمتر در دولت سازندگی و بیشتر در دولت اصلاحات، پس از اون در دولت نهم و دهم و خب میبینیم که در دولت 11 و 12 هم این اظهار نظرها مطرح میشه، موضوع رفراندوم مطرح میشه از سوی شخص دوم کشور یعنی رئیس جمهور. میبینیم که رؤسای جمهور بعد از اتمامشون اگر اپوزیسیون نشن این اظهار نظرها رو ادامه میدن. این کجاش ناظر به قانونه، کجاش ناظر به واقعیت هاست؟ آیا ما میتونیم بگیم رؤسای جمهوری که دو دوره 4 سال رئیس جمهور بودن افراطی هستند یا طرفدارانشون؟
شما یه سوالی میکنید ما یه چیزایی جواب میدیم که مورد طبع و نظر شما هم هست.
نه
حالا کار به این ندارید.
اون چه مورد نظر من هست واقعیت هاییست که مردم از رؤسای جمهور دولت های قبل دارن میبینن. آقای
اصلاح طلبی جنگیدن با نظام و زاویه که زاویه پیدا کردن با نظام نیست، اصلاح طلبی. اگر میخواد اصلاح طلبی باشه، همراهی با نظام و کمک به نظام و اصلاح امور هست. اونهایی که میان میخوان زاویه بگیرن با نظام، میخوان که مبارزه کنن با نظام، اصلاح طلب نیستن و اصلاح طلبی هم اونها را قبول ندارد و خود مردم کار به این ندارن که حالا بعضیاشون ساختار شکنی میکنن و مورد غضب قانون قرار میگیرن، خود مردم اینها را قبول ندارن و از اریکه قدرت انداختن و اینها را از رده خارج خواهند کرد. اگر جایی هم شعاری میدن، این لطف قانون هست و لطف نظام هست که اجازه داده به اینها که اندکی حرف بزنن. آقای تاج‌زاده، اگر شما اومدی در وزارت کشور ثبت نام کردی، در خارج از تریبون اومدی صحبت کردی، انتقاد کردی، این لطفی است که نظام بر شما کرده و اون آزادی هایی هست که قانون و نظام به شما داده و همون هایی است که شما میگی آزادی نیست. همون اگر آزادی نبود، همین مقدار هم به شما نمیمارست اجازه بدم که بیا صحبت بکنی.
آقای امبالوی، چرا کسانی که معتقد به ناکافی بودن اختیارات رئیس جمهور هستن میان برای ریاست جمهوری ثبت نام میکنن؟ ناظر به صحبت‌های آقای مظفری، خب هم از جناح اصولگرا، یعنی گفتمان اصولگرایی، حتی اگر ادعا بکنن که اصولگرا نیستیم، و از گفتمان اصلاح طلبی میان و ثبت نام میکنن برای ریاست جمهوری. خب آقای مظفری میگن نظام به اونها لطف میکنه. به هر حال اونها به عنوان یک شهروند حق رأی دارن و حق کاندیدا شدن هم دارند. اینکه شورای نگهبان اونها رو تایید یا رد صلاحیت بکنه موضوع دیگری است، اما آقای مظفری میفهمند که نظام به اونها لطف میکنه. اما خب این رو هم باید ببینیم که اینها حق حضور در انتخابات و کاندیدا شدن هم مبتنی بر قانون البته دارند. نکته اینجاست، اینهایی که این اعتقاد رو دارن به اینکه اختیارات رئیس جمهور ناکافی است، برای چی ورود میکنن به ثبت نام؟ آیا امیدی به اینکه بتونن اون رو تغییرش بدن، با اسمش این کار رو انجام بدن، یا در واقع یک دبل استانداردی در رفتار دارن؟
ببینید، من اول عرایزم خدمتتون عرض کردم که تا الان هیچ کدام از اینا نگفتن چه چیزی از قانون اساسی رو میخوام عوض کنیم که مثلا اشکال داشته.
نگفتن یا شما نمیدونید؟
نه نگفتن،
چون گفتم و در فضای مجازی هم منتشر شده.
شما که شنیدید بگید دیگه.
نه، در فضای مجازی به شدت منتشر شده و به نوعی تبدیل به رفتار هم شده در طرفداران گفتمان‌های بله. هر دو جناح،
خود گفتمان تغییر قانون اساسی حتی. اما چه چیزیش میخوام تغییر بدیم؟ ببینید، قانون اساسی وحی منزل نیست. در خود قانون اساسی پیش بینی شده که میتوانیم بازنگری کنیم. یه بارم بازنگری کردیم. الان بیان بگن چه اختیاری رئیس جمهور در قانون اساسی نداره که ما با اون رو بیاریم؟ توجه فرمودید؟ اصلا همچه حرفی نزدن. اگه شما سراغ داری بفرمایید، من تا الان نشنیدم. یه کلیتی میگن، این کلیات که مطرح میکنن به دلیل اینکه در افکار عمومی مورد پرسش هایی هستن، اون پرسش ها رو نمیتونن پاسخ بدن، یه کوچه میگیرن مرد افکار عمومی میبرن به یه سمتی.
میشه بفهمید افکار عمومی چه پرسش هایی رو مقابل اونها قرار میدن؟
مشخصه، افکار عمومی میگن طبق قانون اساسی آقای رئیس جمهور شما مسئول سفره ما هستی، طبق قانون اساسی مسئول تنظیم روابط خارجی هستی، این اختیارات هم به شما دادیم، شما هم اومدید گفتید من میتوانم مذاکره کنم، رفتید 8 سال مذاکره کردید، یه تحریم هم به نداشتید. این سوال افکار عمومیه. خب پاسخی که بخوام بدم به این نمیدن، میگن اولا تحریم ها برداشته شده، کمر تحریم ها شکسته. بابا جون، بر اساس این کمر تحریم ها بله شکسته، اما ملت شکستن. شما بر اساس این قرار دادی که با دشمن بستید، یکی از تحریم ها رو بر نداشتی. یا در مورد مسائل اقتصادی، ما 18 یا 20 اقتصاد جهان هستیم.
23 آقای امروی بله.
این بین 18 تا 25 تو این سالها
نوسان
داشتیم. ما اصلا مشکل اقتصادی نداریم. پس این مشکلات به خاطر مدیریت شماست و اون وقت شما دست اصل 126 قانون اساسی اختیار مطلقه داری در مسائل اقتصادی. 8 دستگاه و وزارتخانه در اختیار مطلق شماست، شما هر فرمانی میخواید میتونید اجرا کنید. من یه مثال میزنم، همین ارز 4200 تومانی که منشأ خیلی اختشاش شد در حساب کتاب دولت و کاهش ارزش پول ملی شد، کی این تصمیم گرفت؟ بر اساس چه تصمیمی گرفتن؟ خب خود رئیس جمهور گرفت، هیئت دبیران، هیئت وزیران گرفتن، بانک مرکزی بعدن از هر کسی سوال کردی میگفتن ما نبودیم. آقای جهانگیری اومد گفت من فقط یه اعلام کنندش بودم. خب چه کسی در هیئت دولت این اختیار داشته که یک چنین تصمیم سازی و تصمیم گیری بزرگی انجام بده و پدر اقتصاد کشور در این کی مسئولشه؟
بسیار خب آقای مظفری، آقای مظفری صدا بنده میشنوی؟
بله.
آقای مظفری، رؤسای جمهوری که دو دوره ریاست جمهوریشون به پایان رسیده، آیا همه به دلیل ضعف در مدیریت کشور با توجه به وظایف و اختیاراتی که قانون اساسی در اختیار اونها گذاشته، آیا فرار به جلو کردن و معتقدن که اختیارات ما کافی نبود، یا به نوعی مثلا تدارکاتچی بودیم، یا ما من یه چیزایی میدونم که میتونم بگم و خواهم گفت اگر چنان شود یا چنین شود؟ آیا این رؤسای جمهور همه به نوعی ناتوان بودند در اجرا یا سوء مدیریت داشتند و بنابراین فرار به جلو میکنند و میگن که باید قانون تغییر کنه به نفع رئیس جمهور و باز شدن دست رئیس جمهور، اونطور که آقای انبارلویی میگن، چون آقای انبارلویی ناظر به دولت مستقر این فرمایشات رو میکنن، اما دیگران هم یعنی رؤسای جمهور سابق هم این اظهارات رو مطرح کردن.
ببینید، من اول در رابطه با اون موضوعی که گفتید که آقای تاج‌زاده حق هر شهروندی هست که بیاد وزارت کشور ثبت نام کنه، حق هر شهروندی هست که بیاد وزارت کشور ثبت نام کنه، ولی حق هر کس نیست که ساختار شکنی بکنه. هرگز نه قانون نه ملت اجازه ساختار شکنی را به احدی نمیدن که خواستش از آزادی سوء استفاده کنند. ولی در رابطه با موضوعی که میفرمایید رؤسای جمهور و پایان سالیشون میگن ما اختیارات نداشتیم، این متفاوت هست. و اینکه ما بگیم که واقعا اینجور نیست، نه، گاهی مواقع هست. مثلا آقای احمدی نژاد هم میگفت آقا من اختیارات ندارم، ولی چون یه هماهنگی هایی بود و مورد حمایت هایی واقع میشد، خودش یک سری از کارهایی را انجام میداد، ولی اون را دولت اصلاحات یا شاید دولت آقای روحانی نتونن انجام بدن و اون محدودیت ها را داشته باشن.
نه آقای مظفری، مشخصا آقای انبارلویی میگن رؤسای جمهور
چه
حالا مثالی که از دولت آقای روحانی دولت مستقر زدن این بود که سوء مدیریت و فرار به جلو.
سوء مدیریت از دولت آقای روحانی در اثر روشش
نه میدونم، کار ندارم به این. میخوام بگم که این اظهار نظری که آقای انبارلویی میکنن فقط خاص دولت مستقر فعلی نیست.
نه،
در دولت‌های مختلفی اتفاق افتاده.
آقای احمدی نژاد هم داشته، همین هارت و پورتایی که آقای احمدی نژاد میکنه، اگر من رد صلاحیت شدم من چی دارم میگم اینا همش الکیه. اگر آقای احمدی نژاد چیزی داشت همون موقعی که میگفت بگم چیزایی گفته بود و کسی قرار نیست که گوشش به دکور اینها باشه و ملت تصمیم خودش را خواهد گرفت.
آقای مظفری، سوال اینجاست، میخوام آقای انبارلویی هم همین سوال پاسخ بفرمایند، اینکه ناظر به سوء مدیریت ها این اظهارات مطرح میشه و فرار به جلو، یا نه علت دیگری داره؟
نه، تقریبا میشه بگه که 90% به خاطر سوء مدیریت ها بود و اینکه نمیتونن پاسخگوی عمل کردشون باشن.
حالا سوال آقای مظفری، چرا واقعا جایگاه ریاست جمهوری که به نوعی منجر به این میشه که سوء مدیریت اتفاق بیفته، یعنی سر رئیس جمهور با سه روی کرد، با سه تاکتیک مختلف در گفتمانهای متفاوت میان و نتیجه کارشون میشه سوء مدیریت، این اشکال از کجاست که رؤسای جمهور به جایی میرسن که جنابالی آقای انبارلویی یا سایر فعالان سیاسی تعبیر میکنن به این که بالاخره سوء مدیریت اتفاق افتاده؟ آیا این از ساختار قانون هست یا از رفتار رؤسای جمهور، این که از گفتمانهایی به سر کار میان یا به قدرت میرسن که این گفتمان ها ناتوانن در اداره جامعه؟ کدامش آقای مظفری؟
اینها گرفتار اطرافیانشون بیشتر میشن.
بله،
شما ببینید تمام رؤسای جمهور ما که بودن گرفتار اطرافیانشون شدن و نمیدونم چه نقطه ضعفی در به اطرافیانشون دادن که مطیع نظرات اطرافیان هستن و اینکه وقتی یه انتخاباتی صورت میگیره میخوان از اون آبدارچیشون تا بالا رو برن استخدام کنن. همین الان شما اگر روابط عمومی های وزارتخانه هامون رو نگاه کنید و شرکت های دولتی رو نگاه کنید، تمامشون از کسانی هستن که نه سابقه اجرایی دارن نه تجربه دارن، همشون شدن روابط عمومی یه مثلا نهادهاشون یا به عنوان کارشناس یا عضو هیئت مدیره های شرکت ها واقع شدن. اینا همش میشه سوء مدیریت. همین ها میشه که دوباره توقعاتی از مجموعه دولت دارن آوار میشه بر سرشون و میگن ما اختیارات نداریم.
متشکرم آقای انبارلویی. طبعا این دو سه سوالی که از آقای مظفری کردم رو از جناب عالی هم میپرسم، منتها این رو این تکمله رو هم برش میگذارم که اگر واقعا جایگاه جایگاهی است که منتج به سوء مدیریت میشه به دلایلی که آقای مظفری گفتن، اگر قبول دارید واقعا چرا بایستی ولع داشته باشیم برای اینکه
بریم ثبت‌نام
کنیم، بریم ثبت‌نام کنیم برای ریاست جمهوری؟ نه کسانی که الان رفتن، شهروندی که فکر میکنه میتونه این کار رو بکنه اما نتیجه رو میبینه و میگه خب اگه اینجوریه چرا من اینکه توانا هستم برم اینجا خودم رو نشون میدم، در جایگاه دیگری خودم رو نشون میدم؟ و دیگه اینکه چرا ما به سمت مثلا تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی نمیریم؟ اتفاقی که سال 89 مقام معظم رهبری در سفر به کرمانشاه اشاره کردن، گفتن که اشکالی هم نداره ما به این موضوع فکر کنیم که میشود آیا نظام رو از ریاستی به پارلمانی تغییر داد یا نه. بالاخره سوالی است دیگه، بفرمایید.
ببینید من قبل از اینکه به این سوال پاسخ بدم، چون بس بر اساس انصاف و عدالت حرف زدم،
بله،
این یه طوری حرف میزنیم که مثلا این دولت‌های پس از انقلاب رؤساشون همه خائن بودن، یک سیاهی از کار کرد، اصلا هم چیزی نیست.
البته دولت های بعد از جنگ بیشتر این نظر نظر داره شده
از اون اول، حتی دولت بازرگان به این ور ما میام جلو، هر کدومشون در حد خودشون. من یادم میاد همون سالهای اولی که بازرگان سرکار بودن، آقای هاشمی ما یه نوتی یاد یک لیستی که از بزرگترین خدماتی که دولت کرده بود تو روستاها، توی اصلا قابل مقایسه به زمان شاه نبود. ببینید ما یک نظام جمهوری هستیم، مردم تعیین میکنن حاکمینی شنه. ما این اشتباه رو نکنیم که مثلا میان از خارج یا از داخل یک دیکتاتوری است که میاد میگه کی حاکم باشه. نه، مردم میان پای صندوق رأی از اون ولایت فقیه گرفته تا مرجع تقلید، تا یک نخبه دانشگاهی، تا یک دهگانی که توی صحراها داره گندم میکنه، یک رأی دارن. این معنای جمهوریه، یعنی مردم حق دارن حاکمان خودشون انتخاب کنن. این حاکمانی که انتخاب شدن اینا دستاوردهایی داشتن. ما الان بزرگترین قدرت منطقه هستیم، 42 سال 43 سال رو پای خودمون وایسادیم، با تمام قدرت‌های جهان جنگیدیم، پیشانی این جنگ هم دولت ما بوده. وقتی که صحبت از اشکالات دولت، اشکالات رئیس جمهور، نقد مثلا عمل کرده رئیس جمهور میکنیم، اینطوری نیست که از اون بالا تا پایین به اصطلاح بگیم که اینا همش خیانت هاش، اصلا اینطوری نیست. وقتی از دولت صحبت میکنیم از یک سازمان حداقل 10,000 نفره صحبت میکنیم که در دستگاه های اجرایی اینا مسلمانن، اینا دارن خدمت میکنن. همین دولت فعلی ما، شما وزیر مسکن قبلی ببینید که آجر رو آجر نذاشت، اما وزیر مسکن بعد از این ببینید چقدر کار کرده. همین وزارت بهداشت ما الان یک رکوردی در مقابله با کرونا گذاشته که تنه به تنه بزرگترین قدرت های جهانی میزنه. یه طوری صحبت نکنیم که به اسلام همه اینایی که دارن الان طرف میره مثلا بازار یه قیمت کالایی مثلا میبینه 10 برابر شده، 5 برابر شده، شروع میکنه از این پالا. اصلا این منطق درستی نیست.
البته این صحبت هم شما الان کردید دیگه.
نه میدونم. من دارم میگم ما بس موردی بگیم آقا این اشکال هست، تازه این اشکال هم برای این میگیم که برای دولت بعدی تکرار نشه. ما رفتیم یه قرارداد امضا کردیم، تمام تعهدات ما رو دادیم، حالا الان 6 سال از میدم، پس این کارو نکنیم. الان مجلس ما اومده این تصمیم گرفته، گفته اول شما تعهداتتون انجام بدید، ما راستی آزمایی کنیم، ما برگردیم. ببینید یه تجربه است. یا مثلا در مورد مسئله اقتصاد، ببینید رئیس جمهور همونطور که آقای مظفری فرمودن 17-18 شورا وجود دارد برای تصمیم سازی و تصمیم گیری اقتصاد، شورای اقتصاد، شورای پول اعتبار، نمیدونم مجمع عمومی بانک مرکزی. اونجا بسیاری از علمای اقتصاد ما نشستن، اینا علمای مدیریتی ما، اینا نظر دارن. ما باید ببینیم یه تصمیمی که میگیریم از دل خرد جمعی اونها میاد بیرون یا نه یه کسی. شما الان همین عرض چله 4200 من اینکه من خدمتتون گیرم، برید از شورای اقتصاد میگه من نبودم، برید از وزیر اقتصاد دارایی پول میگه من همچین پیشنهادی ندادم، شورای پول اعتبار من همچین. ببینید اشکالات اینجاست و این اشکال ما نیم تسری بدیم که بعد آقای روحانی مثلا چی کردن، نه اینطوری نیست. یکی اشکال من این که به شما میگم آقای عزیز شما بگو کدام اصل کدام اختیار نداری که به واسطه اون عدم اختیار دچار کج کار کردی ناکار آمدی شدی، اونو بگو، اونو میشه با یه لایحه‌ای با یک به اصطلاح گفتمان عمومی حلش کرد، اما شما اونو نمیگی. برای فرار از اون پاسخگویی میای مطالبی میگی که بس انصاف به خرج بدی، یه برای مردم شعور قائل بشی، مردم میفهمن که این کاری که این حرفی که میزنی واقعیت نداره.
متشکرم آقای مظفری، نظر شما هم درباره سوالاتی که از آقای انبارلویی پرسیدم بشنویم، خواهش میکنم.
درجات بنده تو این چند سوالی که فرمودید دیدار لب مطلب را ما گفتیم، برجت رؤسای جمهور داره اختیاراتی هستند خصوصا در بخشی،
اما همشون هم گلایه میکنن.
گفتم که بالاخره بین 80 درصدش برمیگرده این که نمیخوان پاسخگوی عملکردشون باشن، ولی 20 درصدش هم برمیگرده به اون که بله قانون ما دست نوشته دست بشره، بالاخره یه نواقصی رو دارد، ولی اگر همین رئیس جمهور در جایگاه دیگه قرار بگیره شاید که همین حرفای خودش را که در مسند ریاست جمهوری قرار گرفته را قبول نداشته باشه.
بله آقای مظفری، آیا بعد از دوران اتمام دوران رؤسای جمهور ما از رؤسای جمهور پاسخگویی خواستیم که رؤسای جمهور گلایه کردند که گفتن ما اختیار نداشتیم؟
متاسفانه قانون چنین چیزی را پیش بینی نکرده.
خب شما میفهمید میخوان پاسخگو نباشن که این حرفو میزنن، ما که پاسخگویی نخواستیم،
پاسخگویی افکار عمومی هستن دیگه.
بله نه پاسخگویی منظورم به لحاظ قانونی عرض میکنم، اینکه دولتی تمام شه
اگر بالاخره ببینید در برابر قانون باید پاسخگو باشن، ولی این قانون یا وجود نداره یا کسی نمیخواد این قانونی رو اجرا بکنه، بالاخره هر کسی باید در رابطه با عملکردش پاسخگو باشه. بله. هر چند که اگر دوره مدیریتیش تمام شده باشه اون سلب مسئولیت نمیکنه، ولی این قانون رو اجرا نمیکنن دیگه، حالا اون رو بالاخره کسانی که باید مجری باشن پرسید.
و اینکه رؤسای جمهور هیچ وقت نگفتن، یا کسانی که ادعا رو میکنن البته نگفتن که کدام وظایف اختیارات بایستی تغییر کنه، نکته ای که به درستی آقای انبارلویی اشاره کردن، چرا در حالی از ابهام این موضوعات مطرح میشه؟
حالا بالاخره یا نمیدونن یا اینکه بالاخره یه خورده تحفظاتی وجود داره دیگه.
بسیار خب، جنبندی شما رو بشنویم آقای مظفری، یکی دو دقیقه.
خواهش میکنم این که انشالله که رؤسای جمهور به همون وظایفی هم که خودشون قبول دارن پایبند باشن، به همون وظایف خودشون انجام بدن، در راستای اهداف نظام و معیشت مردم گام بردارن، در بخش اقتصادی واقعا اختیارات بسیار خوبی را دولت ها دارن، در بخش بودجه بسیار اختیارات دارن، در رابطه با منابع انسانی اختیارات 100% دارن، در رابطه با جذب سرمایه گذاری های خارجی اختیارات وسیعی را رؤسای جمهور دارن، در رابطه با اعزام سفرا اختیارات بسیار وسیع را دارن، در سفارتخانه های ما بسیار کارهای اقتصادی کارهای سیاسی صورت میگیره، انشاءالله همین مقداری هم که خودشون قبول دارن اگر پایبند باشن ما میتونیم که مملکت بهتر از این البرز وضعیت رفاهی و اقتصادی داشته باشیم انشاءالله.
خیلی از شما ممنونم آقای مظفری. آقای
انبارلویی
در خدمتتون هستیم. آقای انبارلویی مدت زمانی که آقای مظفری صحبت کردن مراتب از شما کمتر بود، و تو خب خودشون تشخیصشون این بود که اظهار نظر کوتاه‌تری بکنن و جناب عالی به تفصیل صحبت کردید. دو دقیقه فرصت هست برای اینکه جناب عالی جنبندی نهایی رو بفرمایید.
ببینید مقام معظم رهبری یک جمله کلیدی دارن و مردم رو میخوان ببرن روی موضوع اصلی انتخابات، میگن میفرمایین که انتخابات یک فرصت برای بازسازی نظام اجرایی کشوره، یعنی مردمی که اعتراض دارن نقد دارن به عملکرد دولت حالا این امکان را پیدا کردن که با رأی خودشون بیان این نظام رو دوباره بازسازی کنن. پس ما باید بریم سراغ کسانی که کار و برنامه ارائه میدن و اعتقاد دارن به قانون اساسی و کار و برنامه اونها رو ارزیابی کنیم، ببینیم این ادعایی که میکنن با توجه به سوابق اجراییشون با سوابق کارکردیشون میخوانند یا نه، به اون رأی بدیم. و حرفایی که بیهوده است، حرفایی که فریبنده است، اصلا پشتوانه ندارد و مردم رو میبرن توی یک فضای فکری که اصلا ربطی به سرنوشت سیاسی کشور، سرنوشت خود اونها و موضوع عزت و عظمت ملت ایران نداره، میبرن تو اون مناطق. ما باید یک نظام، یک انتخاباتی برگزار کنیم همونطور که الان اراده رهبری است، که اولا آزاد باشه، دوان سالم باشه و سوم مجریان امانت رأی مردم را حفظ کنن. هر کسی از تو صندوق در اومد بیرون، اصلاح طلب بود، اصولگرا بود، مستقل بود، اون نماینده کل ملت، رئیس جمهور کل ملت است و باید اجرا رو به عهده بگیره و بره جلو. اگر سرویس های امنیتی دشمن از این بهانه بخوان استفاده کنن، یک شکافی برای به اصطلاح امنیت کشور، ما نباید با اون همراهی کنیم که کما اینکه عده‌ای دارن همراهی میکنن. اگر این انتخابات از متضمن وحدت ملی باشد، امنیت ملی باشد، دور تا دور ما گرگهایی از قدرت‌های غربی و استکباری نشستن، منتظرن که ملت یه مقدار به خودشون مشغول بشن، اختلافات پیدا کنن، اونا بیان به مقاصد خودشون برسن. بنابراین با توجه به بصیرت مردم و بصیرت نخبگان، من امیدوارم که ما یک انتخابات آرام، سالم و بی دغدغه داشته باشیم که نتیجه فرایند رأی مردم از حتما یک رئیس جمهوری میاد که خطاهای رؤسای جمهور قبلی را نداره و یک گام دیگر ملت ایران را به اقتدار و قدرت ملی خودش نزدیک میکنه.
ممنونم آقای محمد کاظم انبارلویی، معاون محترم سیاسی حزب مؤتلفه اسلامی و سردبیر سابق روزنامه رسالت، از اینکه مهمان برنامه ما بودید سپاسگزارم. جناب منصور مظفری، مدیر مسئول محترم روزنامه آفتاب گزد، گرچه ما حضوری خدمتتون نبودیم اما تلفنی برنامه رو همراهی فرمودن. آقای مظفری، از شما متشکرم و خداحافظ.
خواهش میکنم، سپاسگزارم و ممنون از جناب آقای انبالوی عزیز.
زنده باشید آقای انبالوی، از شما متشکرم و از شما هموطنان ارجمند که برنامه امروز سدید ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری 13 رو ملاحظه فرمودید، خیلی ممنونم. به اتفاق مهمان محترم برنامه و دیگر همکارانم، ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش از شما خداحافظی میکنم تا یه برنامه سدید دیگه فردا ساعت 15:30. خدا نگهدار.
رادیو گفتگو تقدیم میکند
مردم سرسری به مسئله انتخابات نگاه نکنند، رأی رو از روی فکر و از روی تأمل بدن، فکر کنن.
انتخابات 1400 انتخاباتی سرنوشت ساز. برنامه رادیویی سدید، مناظرات انتخاباتی در فضای رسانه ملی با حضور نمایندگان طیف‌های مختلف سیاسی. سدید، ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری 1400، هر روز ساعت 15:30 از رادیو گفتگو.
خب دوستان عزیز شنونده، خیلی متشکرم از همراهیتون تا این لحظه با برنامه های رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. برنامه سدید رو شنیدید، ویژه انتخابات ریاست جمهوری، امیدواریم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. در خدمت شما خواهیم بود با ادامه برنامه های رادیو گفتگو تا ساعت 22 در بخش دوم برنامه ها با شما خواهیم بود. از طریق برنامه کاربردی ایران صدا میتونید شنونده برنامه های رادیو گفتگو باشید. سامانه پیام کوتاه 30,000-1035 و تلفن 27-86-1035 در اختیار شما شنوندگان عزیز و ارجمند. سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات شما شنوندگان گرامی است. خب دوستان خوبم، به ساعت 17 رسیدیم. برنامه موج وارونه در این لحظه تقدیم به شما خواهد شد. چگونگی راستی آزمایی برنامه و کارنامه کاندیداها توسط افکار عمومی.
عقل سلیم هر گزاره ای را به بوته آزمایش می گذارد.